أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ابوال حیوانات یؤکل لحمه بود که دارای نفس سائله هستند و پرنده نیستند. مصداق جدی روشنشون همین گاو و حمار و اسب و شتر و گوسفند و احیانا برخی از حیوانات وحشی مثل بز کوهی و آهو و اینجور امور. گفتیم درباره اونا روایات با دسته های متعددی موجوده. شش دسته رو مطرح کردیم. دسته اول اونهایی بود که گفته بود باید بولشون شسته بشه. دسته دوم اونی بود که بین حیواناتی که به تعبیر مرحوم صاحب حدائق خلق للأکل و معکول اللحم و اونهایی که نه حلال گوشتن ولی لا خلق للأکل، تفصیل گذاشته بود. گفته بود اونایی که برای اکل خلق شدند، یعنی مثل گوسفند و اینها بولشون پاکه، اما اسب و حمار و استر بولشون نجسه. یه دسته دیگه هم بین حالت خشکی و تری اینها فرق گذاشته بود. گفته بود اگه خشکن، خوش شدن، نماز بخونید، اما اگه ترن نه. یکی هم در بول شتر به نزح اشاره کرده بود که دیروز گفتم خیلی به نفع صاحب حدائق میتونه دلالت کنه. و یک دسته دیگه هم بود که درش حکم به کراهت شده بود. آخرین دسته روایاتی بود که در طرف مقابل وجود داشت و روایات دال بر طهارت ابوال اینها بود. روایات دال بر طهارت را پنج تاشو خوندیم. مرحوم آقای خویی دو تا از مهمترین های اینها رو گفته بود که اینها سند ضعیفی دارند. بحث کردیم، گفتیم نه سندش خوبه، البته مبانی خودشون هم ظاهرا بعدها تخلف پیدا کرده بود و تغییر پیدا کرده بود و شاید ایشون هم مطابق حاشیه نویس های کتاب خودشون اگه بعدها بحث میکردن این روایات رو صحیحه میدونست، موثقه حساب میکردن. روایت ششم رو ببینیم تا بعد وارد بحث های جمع سخت بین این روایات بشیم، آیا میتونیم جمع بکنیم یا نه. شش، صفحه 41. گفته بودیم هم دوستان برگه های اینا رو بیارن برای اینکه هی برمیگردیم میریم میاییم، اینها رو دیگه توش نخواهیم حرف بزنیم. سندی ابن محمد از ابوالبختری عن جعفر عن ابیه، البته این روایت سندی نداره به خاطر ابوالبختری و وهب ابن وهب یا وهب ابن وهب که خب گفتن آدم حسابی نیست، البته قاضی بوده و حسابی آدم ملایی بوده، ولی خب به هر حال تو دربار عباسیا برخورده. از امام صادق از پدرش ان النبی، یعنی از امام باقر، پیامبر فرمودن لا بأس به بول ما اکل لحمه. روایت هفتم فقه الرضا علیه السلام و بول ما یؤکل لحمه فلا بأس به. البته در رابطه با فقه و رضا بعضی ها میگن نه خب این کتاب فتوایی خود علی ابن بابویه، کتاب روایی نیست. 8. در کتاب عاصم ابن حمید الحنات از محمد ابن مسلم نقل کرده که قال کنت جالسا مع ابی جعفر علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه من خدمت امام باقر نشسته بودم و نازح لحم فی جانب الدار، نازح شطور آبکشه، شطور آبکشی کنار دیوار واسطه بود، قد اعلف الخبط، خبط یه گیاهی بوده که ظاهرن میگرفتنش با آرد و اینا قاتیش میکردن، غذای شطور بوده، اعلف یعنی خبط ریخته بودن جلوش، اینم خبط میخورد. قال و هو هائج، یه لحظه این که هیجانش گرفت، ذوق کرد، هیجان زده شد، و قال و هو یبول، و اتفاقا در همون لحظه هیجان که شلوغ پلوغ میکرد جفتک چارکش میزد، بولم کرد و یضربو به زنبهی، زد با دمبش به این بولها، از مر جعفران علیه السلام، امام صادق هم داشت از کنار دیوار رد می شد، این شطور هم بول کرد هم با دمش زد به این ادرارش، اینم پاشید، و علیه امام صادق هم ثوبان ابیضان، حضرت هم یه دو تا لباس سفید پوشیده بود امام صادق. خب معلومه دوره، دوره نوجوانی امام صادقه یا دوره جوانی محمد ابن مسلم خدمت امام باقر، اون بالای حیات نشستن، ته حیات یه شطوریه، حضرت داره، امام صادق داره از اونجا عبور میکنه، این شطوره هم ادرار میکنه هم هیجان زده میشه هم دومش رو تکون میده، برپاش میکنه به قول قومی ها، قال فنزح علیه، این بول شطور پاشید به امام صادق، فمعلع علیه ثیابه و جسده، ریخ این به خلاصه لباس امام صادق و بدن امام صادق، و ملع پر شد، شطور بیعدبی بوده. قال فسترجع، حضرت استرجعه، حالا یا بگیم یعنی مثلا انا لله گفت، یا اینکه رجوع کرد، طلب کرد برگرده بره لباسش رو عوض کنه، خواست بره مثلا تو خونه دوباره بی. فزهی که ابو جعفر، امام باقر هم زد بخنده از این اتفاق که افتاده بود، خب یه فرزندی به این عظمت یه همچین اتفاقی. فزهی که ابو جعفر علیه السلام، ثم قال یا بنی لیس بهی بأس، این مهم نی، این تیکه آخرش به درد ما میخوره، بقیهش یه قصه تاریخیه و یه قصه ایست که روی منبر به درد میخوره. خب البته ممکنه یه کسی بگه این تعبیر آخرش که یا بنی لیس بهی بأس اصلا ربطی به بحث نجاست نداشته، واسه بگه مهم نی، حالا باید اشکال نداره، چیز مهمی نیست، به خصوص که سن امام صادق هم که نگفته، شاید اون وقت حضرت مثلا فرض کن 5-6 ساله بوده، خیلی کوچیک بودن که این کار اتفاق افتاده. اون خنده حضرت هم لعل به خاطر اون انا لله گفتن امام صادق بوده، تو این وضعیت گفتن انا لله و انا الیه راجعون، این چه خیلی فاجعه مهمی بوده، یه اتفاق. روایت بعدی، دعائم الاسلام و رخصوا صلوات الله علیهم فی نجوه، پیامبر ترخیص کرده، اجازه داده، یعنی حلال دونسته، یعنی نجس نیست، نجو یعنی هر چیزی که ما یخرج من البت من الریح و قائت، فی نجو کل ما یؤکل لحمه و بولش، هر آنچه دوبرن و قبولن از حیوان ما یؤکل لحمه خارج میشه، پیامبر ترخیص کرده. ولی بعضهم یعنی بعضیها استثناء کردن و استثناء بعضهم زبل الحجل، حجل یعنی کبک، زبلم یعنی همین سرگینش، و زرق از دجاج و فضله چیو دجاج، دجاج یعنی مرغ. قلت و البته حالا خود صاحب مستدرک که اینو آورده این دیگه تو روایت نیست، سیعتی وجه. خب تمام، دهمین روایتی هم که هست روایاتیست که ما ممکنه یعنی استدلال بش بکنیم به روایات بحث روز و اون استدلالی که امام خوندن. ببینید صاحب حدائق میخواست شکار کنه، بگه روز نجسه، بول برعکس، روز در خیر و بقال و حمیر پاک، بول نجسه. امام میگن اصلا اینا با هم نمیسازه، چون اینا آمیخته با همه، نمیشه شما یه حکمی بیارید که عملا قابل اجرا نباشه. مثل اینکه من به یکی بگم آقا کنا این بزاق دهنت که از طرف سقف تولید میشه پاکه، اونی که کف دهنت نجس. خب اینا لاجرم هم برخورد میکنن دیگه، این چه حکمیه؟ این چه حکمیه؟ خب بگو هم بگو نجسه دیگه. بگم آب بینیت که از دماغ چپی میاد پاکه، اونی که از دماغ راستی میاد نجسه. خب این متعارفن اینا به هم برخورد میکنه بالای لب، این اونو نجس میکنه، تنجیس میکنه، متعارفه، درسته. ولی باید تمام گاوها، تمام اسبها، تمام قاطرها، تمام حمارها رو شما میبردید حساب بکنید این الان آیا روس، هر روسی میاد در کنارش حتما طرف هم بول میکنه، اون که عقل و شعور نداره که توی یه جا روس کنه یه جا بول کنه. این چه خاصیتی بر این حکم مترتبه؟ همیشه روس نجس میشه. امام میگن خیلی نکته خوبی ها، این نکته ممکنه تو جمع نهایی بگیم، شما وقتی میخواید یه حکمی رو جعل بکنید این حکم باید دارای یک عقلانیتی باشه. چه مطلبی وجود داره که شما بگی روز پاکه، بول نجسه، و بعدم این همیشه خدا این روز با این بول کنار همن و لذا همیشه روز نجس میشه، یعنی همیشه تنجیسش مسلمه؟ خیلی نکته درست نیست. ها داشت توجه کنید. روایت دهم، منهو یزهر امکان الاستئناس. تو مرحله اول میگن ممکنه کسی بگه این یک نوع استیناسه، یعنی به ذهن این مطلب رو معنوس میکنه، نه اینکه دلیله، بلکه یه پله بریم بالا، اول استدلال، یه پله بالاتر اصلا دلیل بیاریم. للمقصود به بعض ما دلت علا نفی البعث فی الارواس، اونایی که گفت آقا روز پاکه، آقا میگیم به دلالت ملازمه پس معلومه بولم پاکه، ولی جعل و اطلیت و جعل طهارت برای روز بیفاید است. یعنی چه حکمیست که شاره این کار کرده هیچ خاصیت هم برش مترتب نیست بس معلومه بولم پاکه؟ تمام. خب آقا این روایت ها رو چه کارش کنیم؟ حضرت امام یک حمله شدید میکنن، چون ایشون میدونی خیلی هم زده وسواس بود و تو این بحثای طهارت نجاست هم خیلی امام از اون اصالت و طهارایی های قوی، خیلی اصالت و طهارایی قوی، شاید هم حالا معمولش، شاید من نمیدونم، دلیلش این بود معمولا ما متدینین دینمون به طهارت نجاست میفته، از نظر روحی اقناع میشیم. پرانتزی عرض کنم، برخی از این علمای اخلاق این بحث دارن که میگن مراقب باشید کار خیر شما رو به گناه نندازه. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه 100 تا کار بد کردی عذاب وجدان نگیری، میری 10 تومن هم یه جا کار خیر میکنی. این کار خیره میخوای خودت رو از عذاب وجدان خلاص کنی. این کار رو نکنی دنبال اون کار رو بعدا نخواهی رفت. طرف همه جور گناه میکنه، بعد شب عاشورای نظری میده. چرا؟ برای اینکه شب که میخواد بخوابه خیال خودشو با این راحت کنه که شاید این اونو جبران کنه، ای کاش این کارو نکنه اون کارم نکنه. ربا میگیره، 1000 تا فسق و فجور دیگه داره، این کارم میکنه. این مانع او میشه. چرا؟ چون میاد اون جلوی عذاب وجدان ما رو، جلوی شماتت خودمون نسبت به خودمون رو میگیره، یه مسکن. در این جهان همینجوره. اینایی که خیلی وقتا طهارت نجاستی هن، نمازشو درست درمون نمیخونه، روزشو درست درمون نمیگیره، به سایر حقوق اسلامیش توجه نمیکنه، هی دستو بزنه تو آب در میاره، بعد فکر میکنه دینداریش درسته، تلقیش با خودش اینه که بس من حتما آدم دینداریم که اینقدر توجه دارم. یعنی از نظر روحی وسواس نوعی تخلیه است، نوعی تسکین دروغینه که ما به خودمون میدیم در جاهایی که کمبود داریم. خب اونا من میگم شاید امامشون به هر حال نواز بگه وظیفه مسلمان ها قیام مقابل ظلمه، وظیفهشون مقابل استبداد، وظیفهشون اینه که به مسائل اجتماعی برن. نگاه میکنم همه مسلمان ها دنبال این هستن که یه دست رو بزنن تو آب، این نجس اون پاک لباس بشورن، شلوار در بیارن، پیرن بپوشن، این کار بکنن. خب این چه کارهاییه؟ اینه که اصلا فروعات دست هشتم دینه. اگه کسی بخوام ببرن جهنم، 101مین علتش اینه که آیا لباست خونیه یا لباست خونی نیست. 100 تا عامل جلوتر از او وجود داره. خب برگردیم. لذا امام میفرمان فعل قول به نجاسته، صفحه 42، اقترارن به روایات الامر بالغسل. میگن اینکه یک کسی بره قائل بشه به نجاست بول حمیر و استر و چی؟ اسب. این در حالی که اقترارن، یعنی گولش زده، فریبش داده، روایاتی که امر میکنه بالقسل من ابوالها فی غایت السقوط. بعدشون میگه اصلا بریم یه پله بالاتر، حتی اگر روایات داله بر طهارت و عدم البعث رو نداشتیم، بازم میگفتیم نبا اینا پاک. و ولو فرض عدم روایات نافی للبعث عنها، للبعث عنها، للبعث عن همین ابوال، و فی مثل مقام، در همین جور جهاست که گفته میشه کلم از دادت روایات صحتن و کسرتن از دادت ضعفن و وحنا و ضعفا. میگن هرچه زیادتر بشه از حیث صحت، هرچه زیادتر بشه از حیث قدرت و کسرت، وهن و ضعف زیاد میشه. ما جمع اقلایی هم داره. جمع اقلایی شیه اونایی که گفتن آقا لا بسته، یعنی از حیث نجاست شرعی. اونایی گفتن بشور، گفتن از حیث چی؟ تمیزی و پاکی. خب اول بگیم این که حضرت امام گفتن در مثل مقام کلم از داد صحتن از داد وحنا، این یک قاعده نیست، ضابطم نداره، حدود و سغورش هم معلوم نیست. یعنی که شما هر جایی رسیدی بگی آه کلم از داد صحتن از داد وحنا، این ضابطهی برش مترتب نیست. لذا یه جمله مشهوریه، اصلا معلوم نیست جایی بتونیم براش مصداق پیدا کنیم، یه از مشهورات. دومیش این که حالا اگر روایات نافیه نبود، این روایات داله بر طهارت نبود، ما چطور میتونستیم حکم بر طهارت کنیم. بازم این هم به نظر یه مقدار حضرت امام جا عصبانی شدن از دست صاحب هدایه. اگه ما بودیم و فقط روایات عامره به غسل، خب میگفتیم نجسه. روایات عدم البعث که دستو باز کرده، الا این که اون اجماع قوی که در مسئله وجود داره کماکان موجود باشه، یا این همین ملازمه آخری که بین روس و بول مطرح کردیم مطرح بشه، یعنی ادله مطرح باشه در کلام ایشون. خب حالا بریم ببینیم ما دسته هایی که داشتیم چه دسته هایی بود. یک دسته اول عبارت بود از اونهایی که عامر به قصده، اونا نگرش داریم، اون رو باید دسته مهمی. دسته شیشم هم دسته بودن که گفته بودن طاهره، اونم نگرش داریم. این بر چهار دسته غیر اینا بود. این چهار دسته روایت کار سخت. یکیش اون روایات نزهه، روایت نزه که گفته بود بر بول شطور آب بپاش، که خیلی از این جهت میگفتیم روایت جالبیست، چون گفته بود در ما خلق الاکل، یعنی اسبو ببخشید، یعنی شات و اینا طاهره، در اسب و الاغ و استر نجسه، در شطور نزهه. علتش هم گفتیم اگه صاحب حدائق بود میگو باری که الله خیلی خوب آوردی جمعش کردی، جمعش اینه که شطور یه پاش تو خلق الاکل یه پاش تو خلق الحمل، بین بینه. اما در هر صورت روایات نزح میتونیم بگیم جزء روایات به هر حال دال بر نجاسته. چرا؟ به خاطر این که بالاخره نزح یه نوعی وظیفه قانونیه، به عبارت دیگه گفته نجسه، اما نحوه تطهیر رو عوض و متغیر از بقیه معلوم کرده. پس این دسته تفصیل در طهارت و نجاست بین معقول اللحم ها، یعنی اونایی که خلق الحمل و اونایی که خلق الاکل، بین اینا فرق گذاشته، منتها تو خود خلق اکلی ها دو جور تطهیر رو مطرح کرده، یکیشونو بشور یکیشونو آب بپاش. اللهم الا ان یقال، که بگیم آقا نزح اصلا داله بر نجاست نیست. عبارت رو ببینید، والامر بالنزح قد ورد فی امثال ذلک فی کثیر من الاخبار، مثل اون عرق جنوب، ملاقات کلب صوب یا بسن و امثال اینها که معلوم و طهاره است یقینا. گفتیم عرق جنوب و گفتن آب بش بپاچن، خب ولی پاکه، جنوب حرام نه، جنوب خودش این پاکه. ملاقات کلب با صوب یا بسن آب بپاشید، خب این پاکه، قطعا تنجیس که نشده. البته همینجا ممکنه بگیم که نه، مرحوم شیخ طوسی در بحث بول سبی همین هفته پیش خوندیم که نزح رو یه نوعی ملازمه با نجاست میگرفت، میگفت در بول سبی که شیر خار باشه آب بپاش، در این یدل و علات نجاست. خب حالا اینم یه نکته تا جنبندی نهایی فقط در ذهنتون باشه. آقا چه کار بکنیم؟ جمعهایی در مسئله وجود داره، ببینیم این جمع ها کامل یا کامل نیست. اولش این که بیایم بگیم آقا شاهد جمع ما اون روایات جاف و مرتوب باشه، یعنی اونایی که گفتن بشور، حالتی رو گفتن بشور که هنوز لباست از بول تره. اونایی که گفتن نمیخواد بشوری، حالتی رو گفتن که لباس شما آغشته به بول شد ولی بعد خوش شد. ازا جفه، حالت جفشو. لذا جمع هم بکنیم، روایت داریم، شاهد جمع داریم، جمع تبرعی نیست. دقت کنید جمع خیلی قابلیت اشخیفو شدن داره. شما هر دوتا حرف زد و نقیزی رو میتونی هر جوری دلت خواست جمع کنی. من الان میگم این تسبیح سیاه هست، بعد میگم این تسبیح سیاه نیست، دیگه نقیز این هم دیگه خیلی به راحتی میتونی بگی این تسبیح صبح ها سیاه هست، شب ها سیاه نیست، رنگش میکنه. این تسبیح قبلا سیاه بود الان سیاه نیست. با یه قید شما میتونی همه چی رو عوض بدل بکنی. این تسبیح در چشم من سیاه هست، در چشم زید سیاه نیست، به راحتی میشه این صفات ها رو با هم جمع شد. برای جمع شما باید شاهد داشته باشید و الا هر دو چیزی رو میشه جمع کرد. خب اینجا شاهد داریم، شاهدش هم روایات دسته پنجم، روایات جاف و رطوبت. این با مشکل مواجهه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت دوم از دسته دوم، ببینیمش، روایت دو از دسته دو صفحه 37، اونجا میگه سأل تو ابا عبدالله عن رجل یمسه بعض و ابوال البهائم ایغسله املا، فرمود یغسل بول حمار و فرس و بغل اما شات فلابس، در حالی که صفتهای واحد دارن تقابل داده. نمیده بگه اینها در حالت تر، اونها در حالت مرطوب، سخن رطب و یابس نیست. پس این با این نمی سازه، واقعیت این رطب و یابس نمیتونه این رو جمع بکنه. و به این جهت نمیتونیم در این بیاییم. اما روایت اما جمع دوم، روایت جمع دوم این که بگیم همون فرمایش امام رو، فرمایش امام این بود بگیم اونایی که میگن غسل کن یعنی از نظافت، اونها که میگن لا بأس یعنی برای طهارت شرعی. پس اونایی که آمره به غسلن میگن بشورید حتما، چون تمیز باشید از نظافت و من الایمان. بدونید این بهاییت خیلی به نظافت بها میده، خیلی براشون نظافت مهمه. این اونا هم از نظافت و من الایمان رو چسبیدن. یا این که روایاتی هم که گفتن اب نداره، مرادشون اب نداره در نماز، مانع از صلات نیست، اما خب چه بهتر که شما این کار بکنید. خب اینم جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب همین اندازه که بول حمار کثیفه که باید بشوریمش، خب بول شات هم کثیفه، بول بقر هم کثیفه. این روایت همین عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، چه فرقیه بین اینا که حضرت اومده اینا رو بشورون و نشور؟ اینجوری بود دیگه، همین الان یغسل بول حمار و فرس و بغل اما شات و ما یوکل لحمو لازم نیست. خب حالا بول شات و سایر معکول لحم ها اینا واقعا تمیزن، یعنی نظافت بین الایمان دیگه تو اونا نیست، اما فقط اینجاست. این جمع امام که حمل کردن روایات عامره رو به قسل من عجل چی؟ نظافت. این با ظاهر بعضی از این روایت ها نمی سازه. گفته بشور برای نجاست یا برای طهارت، میگم بر بگو بر تمیزی. خب چه فرقیه بین بول حمار و بول اسب و از اون ور مثلا بول شتر؟ اگه تمیز هر دو تمیز، اگه کثیف هر دو کثیف. چون قذارت هم که اینا قذارت های واقعیه که نیست، که عرفیه دیگه، عرف اینا کثیف میدونه دیگه، فرقی هم نمی کنه. کما اینکه همونجا همین امروز خوندیم امام صادق وقتی این بول به شریف استرجاع کرد، گفت نال الله و انا الیه راجعون، خیلی به عنوان یک اتفاق خیلی وحشتناک گفتن. پس این هم قابل جمع نیست و این جمع مهمیه که به این راحتی داریم از کنارش میگذاریم. باز برمیگردیم. اما بریم سراغ بگیم آقا اونایی که گفتن آقا لازم نداره، یعنی قصد لازم نداره، اونا که گفتن لازم داره، مرادشون یعنی نزح لازم داره، آب پاشیدن لازم داره، این هم نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اینه اون روایت آمر به قصله، ما باید قصلها رو حمل کنیم به نزح. یه دسته روایات به ما گفتن آقا نزح کن خوبه، اما یه روایت هم گفتن قصل کن. بگیم اونا که گفتن قصل کن یعنی نزح کن، اونا که گفتن لازم نیست بگیم قصل لازم نیست، اونا گفتن قصل لازمه بگیم مرادش اینه که نزح لازمه. این هم جمع باز درستی به ذهن نمیرسه. اما اگه بریم سراغ جمع مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی جمعش یکی از جمعهای خیلی معروف فقه ماست. جمع فقه ما یکی از معروفترین جمعها بین روایات متحافته حمله بر کراهت و استحبابه. یعنی یه دسته گفتن باید بشود، یه عده گفتن باید نشود. اینجوریه، یه طرف رو میگن واجبه، طرف دوم میگن مکروهه. اونی که گفته باید بشود یعنی واجبه، اما مکروه هم هست. یا گفته نباید بشود، میگیم این مکروهه، اما اونی که گفته اشکال نداره یعنی مباهه. حمله بین مباه و کراهت، مباه و استحباب، یا ضمناً ببریمش عدگیم که این هم جواز وجود که گفتم تو اصطلاح هم شاید سبق دلیل بود، یعنی جواز جایزه، میتونه نماز باش بخونید ولی مکروهه. خب در اینجا همینو بگیم، بگیم اونا که گفتن لا بأسه یعنی نماز درست، اونا که گفتن اغسل یعنی مستحب، پس لا بأسه به بول ما یؤکل لحمه یعنی اگر تو نمازت با این لباس بودی نماز درسته، اما اونا که گفتن اغسل یعنی بهتر این کار رو بکنی، هم بکنیم بر استحباب. ببینید عبارت چهار رو تا بعد بریم ببینیم اشکالاتی که بر این چیه. و حاصل اخبار کلها محمول علی ضرب من الکراهه و الذی یدل علی ذلک ما اوردناه من ان ما یوکل لحمه لا بأسه به بوله و روسه، هرچی که معقول لحمه بول و روسش اشکال نداره. و اذا کانت هذه الاشیاء غیر محرمت اللحوم، وقتی که اسب و شتر و گاو و بغال و حمیر و اینها همشون اینا حلال گوشتن، غیر محرمت اللحومن، لذا لم یکن اول ها و ارواسها محرما. پس چه کنیم؟ روایاتی که میگن آقا باید به شوری یعنی مکروه تو این لباس نماز بخونی، یا مستحب به شوری و لذا نماز بخونی. قال شیخ طوسی میفرماید و و یدل على ذلك روایت احمد ابن محمد ثم ساق روایت زراره مذکوره رو ثم قال فجاء هذا الخبر مفسرا لهذا الاخبار و مصرحاً به کراهیت ما تزمنت و اون کراهت هم روایتی کراهت هم وچه جمع بگیریم و یجوز ان یکون الوجه فی هذه الاحادیث ایزن تقیه که راجبش فردا صحبت میکنه.